اینجا رادیو خان و شما به خانه 13 گوش می دهید. نزدیکتر. رادیو خان در مغاک تنهایی ایستاده بودم. سکوت، سکوت. خورشید را در دهانم گذاشتند، سنگ را در چشمانم و آوایی مرا فرا خواند. نزدیک بیا فسرده، نزدیکتر. سلام به مخاطبین عزیز رادیو خان. خوشحالیم که با خانه جدید در خدمت شماییم. ما از شما و برای شما می‌خوانیم. داستان اول، روز کویر.
معروف بود مردی در کویر لوط در میان چادری به تنهایی زندگی می کند. افسانه های زیادی در مورد او ساخته بودند. شایع بود که از آدمیان نیست. لباس سفید و کلاه مخصوصش این زن را به وجود آورده بود که با باد از دریای جنوب آمده و با جنها و زارهای دریای جنوب در ارتباط است. رهگذران در میانه گردبادها و شنبادهای تند کویری او را دیده بودند، در حالی که دستانش را به سمت آسمان بلند کرده آسوده میان شنها و خاکها ایستاده ترانه می‌خوانده و قهقه سر می‌داد. هیچ کدام از این افسانه‌ها که می‌توانست حاصل بازتاب تخیل در همگوریده هزاران انسان متحد در مورد غریبه‌ای که تن به اتحاد با آنها نمی‌داده باشد نظرم را جلب نمی‌کرد، تا اینکه صاحب کاروانسرایی که در آن مقیم بودم چیزی گفت که کنجکاویم را برانگیخت. او می‌گفت هیچ کس حتی به حوالی او نزدیک هم نمی‌شود و هر که او را دیده تنها از دور بوده، اما یک شب که سوار بر حیوانی به خاطر گم کردن مسیر از آن حوالی رد می شدم، در تاریکی مرد را دیدم که انگار معلق بین زمین و آسمان چارزانو نشسته به روبرویش زل می زده. می گفت بارقه از مهتاب که یک آن بر صورت مرد نشست، زخمی عمیق شبیه هلال ماه و یا شاید لکهی حاصل از ماه گرفتگی بر پیشانی مرد دیده که گویی صورتش را به دو بخش کاملا جدا تقسیم کرده. این نشانه که قبلا در کتاب‌های عهد عتیق هم در موردش خوانده بودم مجابم کرد تا بخواهم تلاش کنم او را از نزدیک ببینم. هیچ یک از اهالی اما حاضر نبود برای رسیدن به او مرا همراهی کند. حتی به نظر می‌رسید از زمانی که متوجه قصد جدی من برای مواجهه با مرد شدند، نسبت به من نیز همان احساس ترس و تنفری که به مرد ابراز می‌کردند داشتند. صاحب کاروانسرا روی نقشه محل تقریبی او را علامت زد و مرا تا لب جاده رساند. حوالی ظهر بود که شروع به حرکت کردم. بعد از تقریبا یکی دو ساعت پیاده روی در هوای داغ ظهر کویر، بیرمق و خسته از دور چادر مرد را دیدم. امید به اینکه احتمالاً تا نیم ساعت دیگر به او خواهم رسید به بدن خسته ام نیروی دوچندان داد و با سرعت به سمت مقصدم شتافتم. ذخیره آبم به نصف رسیده بود و با خود می اندیشیدم که اگر تا موقع رسیدن چیزی ننوشم آب کافی برای بازگشت خواهم داشت. شتابان گام بر می داشتم و هر از گاهی این شتاب باعث می شد که قدم زدنم بدل به دویدن شود. اما انگار فاصله ام با چادر کم نمی شد. با اینکه به نظر می رسید حدوداً یکی دو ساعت از اولین باری که چادر را دیدم گذشته باشد، اما هیچ تغییری در بعد مسافت شکل نگرفته بود. انگار هرچه بیشتر پیش می رفتم چادر نیز به همان نسبت از من دور می شد. حتی چند مرتبه به نظرم رسید که مرد را دیدم که از چادر بیرون آمده. دیگر تقریباً دیوانوار داشتم به سمت چادر می دویدم. خسته و گرمازده به هیچ چیز دیگری جز رسیدن به چادر نمی توانستم فکر کنم. گاهی حتی رسیدن به چادر را هم فراموش می کردم و تنها می دیدم که در حال دویدنم، بیان که بدانم چرا. از فرط خستگی و گرما دچار تشنج شده بودم. مثل دیوانه ها در وسط شنهای کویر می دویدم. حساب زمان از دستم در رفته بود و نمی توانستم بفهمم چند ساعت است که در حال دویدنم. دیگر آبی برایم باقی نمانده بود و استراب این که دقیقاً نمیدانستم کجا هستم و چقدر و از چه مسیری باید برگردم تا به کاروان سرا برسم ترسم را دوچندان کرده بود. گم شدن در کویر مساوی با مردن است. در همین حال بودم که متوجه شدم آفتاب غروب کرده و هوا گرگ و میش شده. چادر همچنان با همان مسافت غریبش پا بر جا مانده بود. از فرط تشنگی چشمانم تار شده بود. حتی دیگر مطمئن نبودم که آن چیزی که میبینم همان چادر است یا نه. چرا که احساس میکردم گویی مدام جایش عوض میشود. بعضن دو، سه و یا چهار چادر را در جهات مختلف میدیدم. یک آن سرم گیج رفت و به زمین افتادم. به زحمت بلند شدم و باز در جا به زمین افتادم و پیشانیم به تک سنگ تیزی خورد و شکافت. سرم کاملا بی‌حس شد اما داغی خون را روی صورتم احساس کردم. در آن حالت اصلا متوجه نمی شدم که این اصرار کورکورانه برای رسیدن به چادر برای چیست؟ چرا باز نمی گشتم؟ این کدام نیروی نامرئی و غریزی بود که مرا علی‌رغم میل و توانم به پیش می راند؟ دیگر هوا کاملا تاریک شده بود و هیچ چیز در تاریکی پیدا نبود. من اما دوباره بلند شدم و در همان مسیر مستقیم به راه رفتن ادامه دادم. ماه که بالا آمد دوباره چادر را دیدم و یک لحظه از این که راه را در تاریکی گم نکرده بودم اشک از چشمانم جاری شد. کمی نشستم و باز به راه افتادم. چادر مثل امیدی که هرگز ناامید نمی شود مقابل چشمانم بود. اما انگار این دفعه از زمانی که ماه بالا آمده بود چادر بعد مسافت حقیقی خودش را پیدا کرده بود. هر قدمی که بر می داشتم به چادر نزدیکتر می شدم. تمام تنم خیس خون و عرق شده بود. با هر زحمتی که بود خودم را به چادر رساندم. در گوشه ای از چادر چاه آب عمیقی بود و کنارش تشت آبی بزرگ و یک میز و صندلی. لباسهایم را در آوردم و سریع سرم را در داخل تشت آب کردم. تنم را شستم و با همان آب غرق خون خودم را سیراب کردم. مثل مرده‌ای که دوباره اجازه زندگی پیدا کرده باشد روی صندلی ولو شدم. باد به چادر می زد و می شد صدای برخورد دانه های شن را به آن شنید. حالا به وضوح می توانستم داخل چادر را ببینم. روی میز اجاقی روشن بود که خمیری جوهری روی آن در حال جوشیدن بود. روی لباس و کلاه سفیدی که به میز آویزان بودند تکه‌ای کاغذ بود که در آن نوشته بود مقداری از جوهر را به پیشانی بمال و مقداری از آن را بخور. این کار را کردم و لباس سفید را به تن کردم و کلاه را بر سر گذاشتم. از چادر بیرون آمدم. طوفان شن به پا بود و گرد و غبار قوغا می کرد. لبخندی غیر ارادی صورتم را پوشاند و کم کم بدل به قهقهی بلند و غیر ارادی شد. دستانم را بالا بردم و کلماتی را بی اراده زمزمه کردم. رقصم گرفته بود مثل درختکی در باد. آنجا کسی نبود غیر از من و خیال تنهایی. رقصم گرفته بود ویران سر دیوان وار. تنها تنها رقصیدم. ویران سر و دیوان وار و بی اراده شروع کردم به رقصیدن و این ترانه بر زبانم جاری شد.
دلم گتشن از این روزگار نامردی، یکی اغسه نمردن یکی از درد بی دردی. دلم گتشن از این روزون سیاه مثل شو، نه جرأت و معو بیداری و نه زهره خو. خم پر کرازن و کراسن پر گیری که ازا سراب هرچه که دیدو سبا همیشه سا.
دلم گتشه نزی روزگار نامردی، یکی اغسه نمرده یکی از درد بی دردی. دلم گتشه نزی روزون سیاه مثل شد، نه جورت و مهو بیداری و نه زهره خواب. خون پره ای گرازن و کراسن پره گیری که ازا سراب هرچه که دیدم سبا همیشه سراب. خون پره ای گرازن و کراسن پره گیری که ازا سراب هرچه دیدم سبا همیشه سراب.
همیشه سراب.
داستان روز کویر رو شنیدید، نوشته منتشر نشده ای از میم هادی جمالی بر روی قطعاتی از آلبوم دارک دزرت ساخته سایمن هید که توسط نشر کریو چمبر منتشر شده. همچنین بعد از اون آهنگ درد بی دردی رو شنیدید از گروه داماهی. داستان دوم، افسانه سکوت.
چکاد کوها فرو خفتند، درها، تخت سنگها و غارها در سکوت فرو رفتند. ابلیس دست بر سرم نهاده چنین گفت: به من گوش بسپار، دیاری که از آن سخن میگویم مکانیست ملالنگیز در لیبی بر کرانه رود زعیر. در آن خطه نه نشانی از سکون هست و نه اثری از سکوت. آب رود تهرنگی زعفرانی و بیمارگونه دارد و به سوی دریا روان نیست، بلکه زیر نگاه سرخ خورشید جوشان و خروشان تا ابدالآباد در جنبش است. در دو سوی بستر لجن‌آلود رود پهنه این رنگ پریده از نیلوفران آبی قولاسا تا فرسنگ ها گسترده شده است. در آن انزوا آنها یکی پس از دیگری آهی از دل برمی آورند و گردن دراز و دهشتناکشان را به سوی عرش بالا می کشند و سرهای ابدیشان را پس و پیش می جنبانند و همهمه این نامفهوم همچون شرشر آبی زیرزمینی از میانشان به گوش می رسد و یکی پس از دیگری آهی از دل برمی کشند. لیک قلمروشان محدود است، محدود به جنگلی تاریک و هراس‌انگیز و سر به فلک کشیده. در این جنگل نیز بوته‌زار همچون امواج گرداگرد جزایر هیبرید دم به دم برمی‌آشوبد، اما بادی در آسمان نمی‌وزد و درختان کهنسال بلند قامت مدام با غریبی سهمگین به این سو و آن سو خمیده می‌شوند و از فراز تک تک درختان جاله های جاودانی فرو می بارد. گل های زهراگین و غریب در پای درختان به خود می پیچند. بر گستره آسمان ابرهای خاکستری با غرشی مهیب همواره و شتابان به سوی غرب روانند و همچنان که پیش می روند به آبشاری بر بلندای دیوار آتشین افق می مانند. اما بادی در آسمان نمی وزد و بر کرانه رود زعیر نه نشانی از سکون هست و نه اثری از سکوت. شب انگام بود و باران فرو می بارید. هر قطره در هوا باران بود و چون بر زمین فرو می غلطید خون. من در میان مرداب لابلای گردنهای دراز نیلوفران ایستاده بودم و باران بر سرم فرو می ریخت و نیلوفران در انزوای پرشکوهشان یکی پس از دیگری آهی از دل برمی آوردند. سپس ناگاه ماه به رنگ خون از پس مهی رقیق و شوم سر برآشفت و چشم من بر صخره‌ای سترگ و خاکستری افتاد که بر کرانه رود قرار داشت و مهتاب روشنش می کرد. صخره‌ای خاکستری و خوفناک و رفیع، صخره خاکستری رنگ. بر سینه آن حروفی حک شده بود: من در مرداب نیلوفران آبی چند گام به سوی ساحل پیش رفتم تا حروف حک شده بر سنگ را بخوانم، اما نتوانستم نوشته را بازشناسم. آنگاه که به سوی مرداب باز می گشتم ماه به سرخی تمام درخشیدن گرفت. من برگشتم و بار دیگر نگاهی بر آن صخره و نوشته انداختم. نوشته شده بود: انزوا. سپس به بالا نگریستم مردی بر ستیق صخره ایستاده بود. خود را لابلای نیلوفران آبی پنهان کردم تا مگر حرکات مرد را دریابم. هیبتی با وقار داشت و سر و پایش در شولایی از روم باستان پیچیده بود. پیکرش ناپیدا، اما وجناتش خدایگونه. پرده شب و پرده مه و پوشش ماه و شبنم وجناتش را پوشیده می داشت. پیشانیش بلند و فکورانه بود و چشمانش خیره و دقیق. از خطوطی که برگونه داشت چنین دریافتم که از دست آدمیزاد اندوهگین و آسی و منزجر است و سودای تنهایی دارد. مرد بر صخره نشست و سر بر دستش نهاد و به آن انزوا چشم دوخت. نشیب بوته‌زار و فراز درختان کهنسال قد برآشفته و فراتر از آن آسمان پرجوش و خروش و ماه خونرنگ را در نظر گذراند. من نیز در سایه سار نیلوفران لمیده حرکات مرد را زیر نظر داشتم. مرد در تنهایی خود لرزید، اما شب در گذر بود و او بر صخره نشسته بود. بعد مرد چشم از آسمان برگرفت و به رود ملالنگیز زئیر نگاه کرد، به آب زردگون دهشتناک و به لشکر پریدرنگ نیلوفران آبی، به آه گلهای نیلوفر و هم همه ای که از میانشان برمیخواست گوش سپرد. من در مأمن خود لمیده حرکات او را زیر نظر داشتم و مرد در تنهایی خود لرزید، اما شب در گذر بود و او بر صخره نشسته بود. سپس به سوی اعماق مرداب راه افتادم. به دشواری در میان نیلوفران وحشی گام بر می داشتم. همچنان که دور می شدم، اسب آبی را که در کف سیاه اعماق مرداب سکنا داشت صدا زدم. اسب صدایم را شنید و با آن هیکل تنومند پای صخره آمد و زیر نور ماه بانگی بلند و سهمگین برآورد. من در مأمن خود لمیده حرکات مرد را زیر نظر داشتم و مرد در تنهایی خود لرزید، اما شب در گذر بود و او بر صخره نشسته بود. آنگاه عناصر را نفرین کردم، نفرین آشوب، بیدرنگ طوفانی دهشت انگیز در آسمان که پیشتر اثری از باد در آن نبود وزید. آسمان از خروش عناصر به کبودی گرایید و باران بر تارک سر مرد ضرب گرفت و سیلها از رود سرازیر شدند و رود کف به لب آورد و نیلوفران آبی در بستر خود فغان برآوردند و جنگل در برابر هجوم باد ویران شد و تندر قرید و آذرخش زد و صخره از بیخوبان به لرزه در آمد. من در مأمن خود لمیده حرکات مرد را زیر نظر داشتم. مرد در تنهایی خود لرزید، اما شب در گذر بود و او بر صخره نشسته بود. سپس برآشفتم و نفرین سر دادم، نفرین سکوت، رود را و نیلوفران و باد و جنگل و آسمان و رعد و آه نیلوفران آبی را. نفرین آنها را گرفت و بی حرکت بر جای ماندند. ماه از سرگردانی در آسمان باز ایستاد و تندر از میان رفت و آذرخش خاموش شد و ابرها بی حرکت ماندند و آب به سطح پیشین خود فروکش کرد و ایستاد و درختان از پیش و تاب افتادند و نیلوفران آبی دیگر آه بر نیاوردند و هم همه ای از میانشان برنخواست و هیچ صدایی در آن برهوت وسیع و بی انتها به گوش نرسید. به حروف حک شده بر صخره نگاه کردم. تغییر یافته بود. نوشته شده بود سکوت. چشمانم بر سیمای مرد افتاد. چهرهش از وحشت رنگ باخته بود. بیدرنگ سر از روی دستش بلند کرد و بر فراز صخره ایستاد و گوش سپرد. اما هیچ صدایی در آن برهوت وسیع بی انتها به گوش نرسید و نوشته روی صخره سکوت بود. بعد مرد به خود لرزید و روی برگرداند و شتابان به دور دست ها گریخت. چنان که دیگر ندیدمش. اکنون حکایت‌های خوبی در مجلات مگی هست، در مجلات آهنین و مالیخولیایی مگی. به نظر من در آن کتاب‌ها تاریخچه درخشان آسمان‌ها و زمین هست، تاریخچه دریای عظیم و شن و جنی که دریا را مسخره کرده است و زمین و آسمان رفیع. در سخنانی که از قول پیشگویان زن گفته شده نیز حکمتی قابل توجه نهفته است و از پیشینیان مطالب مطهر و مقدسی شنیده می شود. در جوار برگ‌های لرزان گرداگرد دودونا اما تا خدا هست. حکایتی که ابلیس در سایه گور کنارم نشست و گفت باید بگویم از تمام حکایت‌ها شگفت‌انگیزتر است. و به محض اینکه ابلیس حکایتش را به پایان برد، به پشت در گودال گور افتاد و خنده سر داد و من قادر نبودم همراه ابلیس بخندم. از آن رو نفرینم کرد و جانور سیاه گوش که تا دنیا دنیاست در گور سکنا دارد پدیدار شد و پیش پای ابلیس افتاد و صاف به چهرش خیره شد.
داستان افسانه سکوت رو شنیدید، نوشته ادگار آلن پو از مجموعه داستان‌های کوتاه ادگار آلن پو به ترجمه پریسا سلیمانزاده، منتشر شده از نشر نگاه، به همراه قطعاتی از آلبوم شادو ریلم از ساخته‌های دراکونیک رجیساید. و بعد از اون هم آهنگ نت و سن رو شنیدید از گروه کربن بیس لایف فرم. ادگار آلن پو، نویسنده، شاعر و منتقد ادبی اهل ایالات متحده آمریکا، در سال 1809 در بوستون آمریکا در خانواده ای هنرمند به دنیا آمد. پدرش یک سال بعد از تولد ادگار خانواده رو ترک کرد و مادرش هم در 2 سالگی ادگار درگذشت. این چنین بود که زندگی سخت یکی از نوادر ادبی جهان آغاز شد. ادگار با زندگی سختی که داشت نتونست دانشگاه رو تموم کنه و به ناچار به ارتش پیوست. اما استعداد نویسندگیش رو از نوشته‌هاش در حین اوقات فراغتش در ارتش بروز داد و اولین کتابش که یک مجموعه شعر بود با عنوان تیمور لنگ و دیگر اشعار رو هم همون ایام و با نام مستعار یک بوستونی منتشر کرد. رفته رفته ادگار آلن پو جوان مهارتش رو در دیگر حوزه‌های ادبی مثل داستان نویسی، نقد ادبی و ویراستاری هم آزمود و خودش رو به عنوان یک نویسنده با استعداد و خلاق معرفی کرد. ادگار یکی از بنیانگذاران جنبش ادبی رمانتیک در آمریکا بود که همزمان مهارت خارق‌العاده‌ای در خلق داستان‌های کارآگاهی، ترسناک و رازآلود داشت. به همین دلیله که بسیاری اون رو مبدع داستان‌های کارآگاهی و از پیشگامان ژانر علمی تخیلی می‌دونن. استفاده از رمزنگاری، علوم غریبه و کیهانشناسی شهرت آلن پو رو عالمگیر کرد، تا جایی که بسیاری از تکلمه‌ها و ماجراهای خلق شده توسط آلن پو وارد فرهنگ و ادبیات عامه آمریکا هم شد. بسیاری از منتقدین ادبی آلن پو رو بنیانگذار شکل داستان نویسی کوتاه امروزی میدونن و همین نشون دهنده جایگاه اون در نگارش داستان کوتاهه. داستان‌های کوتاه ادگار آلن پو نوعی از قصه های کهن بود که در زمینه های وحشت، انتقام و حوادث مهیب و هولناک بازآفرینی شده و گسترش یافته بود. داستان‌های کوتاه آلن پو مانند مجموعه داستان‌های شگفت‌انگیز و داستان‌های مشهوری مثل نقاب مرگ سرخ، زوال خاندان شر و قتل‌های خیابان مرگ، موجبات تأثیر اون بر نویسندگان بزرگی مانند ویلیام فاکنر، هرمان ملویل و حتی فیودور داستایوفسکی شد. مرگ مرموز ادگار آلن پو در حالی که تنها 40 سال داشت به طرز غریبی به آخرین ماجرای مرموز و حل نشده این نویسنده شهیر و سرشناس بدل شد. آلن پو یک هفته پس از آنکه به گواه خانواده و دوستان برای ویراستاری مجموعه‌ای در سپتامبر 1849 به فیلادلفیا رفته بود، با حالتی نامناسب و مستعصل توسط دوستان خودش و در حالی که گویی گم شده و ناهوشیار بوده پیدا شد. و 10 روز بعد و پس از دوره ای بیماری در بستر که با هزیان گویی ها و توهمات دیداری مختلف همراه بود درگذشت. طبق گفته های دکتر معالج پو، او در شب قبل از مرگ خود دائما نام رینولدز را صدا می کرد، شخصی که هویتش تا به امروز نیز به صورت یک راز باقی مانده است. همچنان پس از نزدیک به 200 سال از مرگ آلن پو، فرضیات مختلفی در خصوص مرگ اون از التهاب مغزی ناشی از ضرب و شتم، مسمومیت الکل یا فلزات سنگین تا تومور مغزی، هاری و حتی اختلافات سیاسی و قتل مطرح شده و خود موضوع مرگ این نویسنده بزرگ موضوع داستان‌ها و مقالات بسیاری بوده. شعر کلاغ، شعر اعراف، مقاله درباره عالم مادی و معنوی، داستان سوسک طلایی، فروپاشی خاندان آشر، سرگذشت آرتور گوردن پیم، قلب رازگو، گربه سیاه، قتل‌های خیابان مرگ، تنها بخشی از گنجینه آثار ادگار آلن پو هستند. شما میتونین داستانهای خودتون رو از طریق ایمیل پادکست به آدرس radiokhan@yahoo.com که در توضیحات پادکست اومده برای ما بفرستید. و همچنین میتونین نظراتتون در مورد پادکست و داستانهای پیشنهادیتون رو در قسمت کامنت پلتفرمی که با اون دارین پادکست رو میشنوید برای ما بنویسید. ممنون میشیم اگه رادیو خان رو دوست دارید ما رو به دوستانتون معرفی کنید. ارادتمند رادیو خان.